بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و احلنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. خداوند بزرگ و شاکرین توفیق داد که سال تحصیلی دیگری در خدمت فقه و شریعت باشیم. از ذات مقدس خداوند خواستاریم که آنچه حق، آنچه شریعت خداست، انشاءالله بر زبانمون و بر افکارمون جاری کنه و آنچه غیر شریعت و غیر فقه بر زبانمون جاری نکنه و افکارمون بموسو هدایت نکنه. قبل از این که من بحث امروز رو شروع کنم که ادامه بحث سال گذشته است، یک نکته ای رو حالا به جای چهارشنبه که معمولا ما یه بحثی داریم تو همین زمینه ها، حالا چون روز اول هست یا شروع، من محضرتون داشته باشم به جای چهارشنبه حساب بشیم. معمولا استعذار دارید که جریان فقه و فقاهت هم مدافعین جدی داشته در طول تاریخ و هم مهاجمینی داشته، ناقدینی، منتقدانی داشته، ولی عموما هم مدافعان و مخصوصا منتقدین، ناقدان خود درون فقه بوده، درون حوزه بوده و نقدهای درونی چون در یه فضای علمی رسمی به تعبیر امروز آکادمیک مطرح میشه به جایی بر نمیخوره، بالاخره سبک و سنگین میشه، عناصر نامطلوب درش نمیاد. الان بنده بعضی در جمع شما که ده ها فاضل هستید بیان بعضی از انتقادات رو راجع به جریان فقاهت داشته باشم، حساسیتی ایجاد نمیشه، فقط تلاش میکنن دوستان که اون عیب رو برطرف کنن. یا مثلا اگر ما افکار یه شخصیت رو برو واجب الاحترام نقد کنیم، کسی نمیگه ای بابا مرحوم امام خمینی رو چقدر نظراتشون رو اینجا نقد میکنیم، فقه، اصول، شاید پنج نظر ازشون نقد کنیم، چهار تاشو نقد کنیم، چهار تاشو نقد کنیم، ولی هیچ کس هم نمیگه آقا این چی شد شما دارید افکار امام رو نقد میکنید. ولی مثلا یک کسی بیرون حرفی دیگر امام رو خواهد نقد کنه، خب ممکنه بازتابانی خوبی نداشته باشه. ولی متاسفانه یک چند میتونم بگم دهه است، دو سه دهه است که گاهی افرادی به نقد می نشینند که نه تعلقی به حوزه دارند، یا اگر تعلقی به حوزه دارند عدم تعلقشون و تعلقشون به جاهای دیگه بیشتره. اینجاست که ما باید اینها رو هم بشناسیم، هم توجه کنیم، هم پاسخ بدیم و هم توجه دیگران رو جلب کنیم. من یه دو سه نمونه براتون عرض میکنم که ببینیم چجوریه و سوگمندانه هم براتون عرض میکنم که گویا حوزه های علمی بزرگان، اعاظم، فضلا، نهادها احساس خطر نمی کنن اصلا، از باب این که ما خیلی وقتا اصل و جای فرع میذاریم، فرع و جای اصل میذاریم، اصل رو فراموش میکنیم، فرع رو میگیریم، غیر مهم رو بهش میپردازیم، اهم رو رها میکنیم. به نظر من اینم از همین قبیله. در همین یکی دو ماه اخیر بود، یکی از دو ماه نامه ها من میخوندم، مطالعه میکردم، یکی از آقایونی که نوشته بود استاد اقتصاد اصفهان، دانشگاه اصفهان، یعنی تخصصش دانشگاه اقتصاد دانشگاه اصفهان. خب ایشون مثلا اومده بود و حرفهای غیر واقع، اینم باز نقطه‌ای هست، راجع به نظام فقه، نظام فقاهت و کل حوزه، مثلا وابستگی حوزه رو به وجوهات مردمی مثل خمس و سهم امام، زکات، این رو به عنوان یک مثلا عیب بزرگ به حوزه. خب حتما دیگه از جن که نمیتونن، یا باید از مردم مثلا حوزه ها ارتضا باشن یا دولت دیگه، یعنی شرط سومی هم داره، باید دیگه مثلا از اجنه میگیرن مثلا، یا مثلا هم کشاورزی کنن، کاری کنن، هم درس بخونن، که عملا معلومه کسی این حرف رو بزنه آشنایی با این علوم نداره. یا با فقها مثلا تو فتاواشون به جاهایی میرسن ولی خلافش رو 100% میان تو رساله ها مینویسن، که خب یک فقیه عادل ما سراغ نداریم، اونم یه شخصیتی مثلا امام رضوان الله علیه و بزرگانی که نام برده شده اونجا، مثلا بیاد یه فقیهی نظری داشته باشه و بعد 180 درجه خلافش تو رساله بنویسه. یه جریانی دوستان اینجوری داره میاد. البته من حالا مثلا رسانه رو دیدید، خیلی وقتا رسانه هایی که اینا رو منتشر میکنن مقصر نیستن، من خبر دارم، به بچه هایی هستم، خوبم هستم، من تا خوب توی فضای آزاد میگن باید حرف ها زده بشه تا دیگران هم جواب بدن، افکار روشن بشه. من خود صاحبان اون رسانه ها رو آدم هایی بعدی نمیدونم، یعنی حداقل نرسیدم بنده به این که اینا قرضی دارن و رضا وقتی نقد میکنی بلافاصله نقد چاپ میکنن و استقبال میکنن، میان درخواست میکنن، که من اونجا جواب دادم. اون عنوان مصاحبه بود خطای ترکیب، مقصودش این بود که فقه ما ترکیب شده با حکومت و با نظام و اینها و این خودش خطایی رخ داده، که منم به خاطر همین که این طرف ناویجدان بود، غیر متخصص بود، تو شماره بعد تحت اون خطای ناویجدانی حالا که بزنید میاد، سایت هم هست میتونید ببینید. باز اخیراً میخوندم همین شاید که دو هفته اخیر، آقایی که معمولاً هم میاد تو حوزه و یه چند سوابی هم سابقه حوزوی داشته و خب معمولاً در همه علوم اسلامی هم چون اظهار نظر میکنه، ظاهراً همگان هست، باز حملاتی میدونم فقه منفعل، فقه فعال، فقه یزینی، فقه حسینی، فقه قمری، فقه منتظر، که بخواهد بگیم اصلا این فقهی که ما داریم الان هست فقه منفعله، فقه منتظره که دیگران چی میگن، و نهایتا فقه قمریه در مقابل فقه حسینی. سخنرانی وقتی افراد سخنران ها چیز میشن اظهار نظر میکنن، فقه حسینی، فقه قمری. و در سفانه باز مثلا این مورد دوم، چون کسی است که به هر حال داره تو حوزه هم میاد و میره و بعضی نهادها دعوت میکنن، نهادهای های وقتا غافل به نظر من تو جهاتی که باید توجه کنن نمیکنن. در هر صورت ببینید این رو میخوام عرض کنم، ما در این مقطعی قرار گرفتیم که حجمه ها به فقه، و این هم بهتون دوستان عرض میکنم، حجمه به فقه فقط به این که دوتا حکم شرعی نیست. ما اگر فقاهت رو از حوزه گرفتیم و مردم رو و چهار تا افرادی که مستمع ما هستن، خواننده ما هستن، اینها رو سلب اعتبار کردیم، بحث مرجعیت مطرح میشه. مرجعیت که به زیر سوال دیگه حوزه ما میشه که حوزه سنی. شما نگاه کنید در کشورهای عرب حوزه های علمیه هیچ تحولی رو ایجاد نمیتونن بکنن. در مصر، در تونس، در لیبی، در عربستان، در کشورهای دیگه حوزه تحول ایجاد نمی کنه. اگر مانع تحول نشه تحول ایجاد نمی کنه. نهایتاً اگر یه تحول ایجاد شد بعد ببینن حالا مثلا کدام طرف قراره داره و اون اساس روایتی که ابن عمر براشون نقل الحق و مهمن قلب برن طرف اون جریان غالب، تا وقتی غالبه برشم اگر محروم شد برن غالب بعدی. و از همون صحیفه هم یاد گرفتن که اگر کسی با شمشیر هم بر شما مسلط شد اطاعتش بر شما واجب. اینه، یعنی به نظر من این نهایتا هدف گرفته میشه که ما یک حوزه بر اساس همون روش منش سنی داشته باشیم و هیچ خطری هم دیگه قطعاً تهدید نمی‌کنه جریان‌های مخالف. اینو ببینید، معمولاً حوزه من تجربه‌ای که دارم حساسیت لازم رو نداره. من هر جام رسیدم عرض کردم، حتی بعضی نهادهای رسمی هم شرکت می‌کنم، حالا یا میگم که الباطل و یموت و به ترک ذکره، بعضیشون اینجوری میگن که اینا رو هرچی دنبال نکنی بهتر، جواب ندی بهتر، الباطل یموت و به ترک ذکره. بعضی ها میگن نه، ما جواب بدیم فایده نداره، چون مخاطبه اونا بحثه ما رو نمیخونن، مخاطبه ما هم که اونا رو نمیخونن. این هم گاهی وقتا یه توجیهه، یه توضیح مهمتر از همان که اصلا نمیخونن، یعنی خیلی از خزرهایی که باید اینا رو جواب بدن اصلا اهل خوندن اینا نیستن، فصلنامه و روزنامه و ماهنامه و گاهنامه تو کارشون نیست، اما این کتاب های متداول رسائل و مقاصد و کفایه و حواشی اطراف و ببینید، به نظر من هیچ کم از اینها درست نیست. اولا دوران الباطل یموت و به ترک ذکر گذشته. امروزه دنیا شده دنیای ارتباطات. وقتی این روزنامه، این مجله، این فصلنامه در تیراژ 2000-3000 چاپ میشه یا میره تو فضای مجازی، اونم فضایی که انسان ها ماجراجوش شدن دنبال میکنن، بعد ممکنه استثناءن مثلا یک جایی یه حادثه این الباطل یموت به ترک ذکره، اما این قانون الان دیگه نقضش بیشتر از خودش. خب این که پس جواب، اما اون دومی که نمیخونن افراد اشتباس. من همین جوابی که به اون آقا دادم، خطای ناویجدانی، هنوز به دست خودم نرسیده بود جواب که منتشر شده، دیدم بعضی از اساتید دانشگاه زنگ زدن که آقا ما خواندیم و تشکر کردن، گفتم اگه مثلا بشه ما هم جواب بدیم، که من گفتم چه اشکال داره شما هم جواب بدیم. یعنی هنوز دست خود ناقد نرسیده، دیگران خوندنش و مطالعه کردن و حالا یا انتقاد میکنن یا تشکر میکنن. اینجور نیستی ما بگیم اونا مخاطب خودشون دارن ما مخاطب خودمون رو داریم، حرفا نیست. سکوت علامت رضاست، این فقط مال ازدواج نیست آقایون، سکوت علامت عجزه. یعنی وقتی یه شبه مطرح میشه ما جواب ندیم، میگن اگه جواب داشت میدادم، اینجوری میگن دیگه، پس جواب نداشته، جواب مطلب درست بوده. این تو نیست که بگن آقا اون مخاطب خودش ما مگه دیوار گذاشتن، مگه تقسیم کردن، مگه مساهمه رخ داده. اون بحث سوم هم که متاسفانه هست، اونو قبول دارم که ماها معمولا میگذریم. اگر گاهی وقتا واقعا دیدم من حوزه مثلا راجع به یه جریان خیلی ساده، یه جمله که مثلا یه آقای یه جا گفته، حالا مثلا بعضی از مسائل بوده چقدر باستاب داشته، گاهی تظاهرات شده، محکومیت شده، آقایون رو مثلا در فیضیه اومدن محکوم کردن که حال من نمیخوام بگم درست غلط، بعضی مواردش هم بجاست، این قصد هم اینیست، اما یه مسائل اساسی میبینی غفلت میشه. دوستان حالا از این حرفاتی بگذاریم، این جریان تکلیفی رو روی دوش من و شما میگذاره. شماهایی که به فضل خدا دوران جوانیتون اوج جوانیتونه، حالا از ما قدری گذشته، اما مثل شماها اوج جوانی، اوج کار، اوج تلاش که ما بتوانیم، یعنی شماها باید از الان، الانم تصمیم بگیرید 20 سال دیگه جواب بده ها، نه که تابشون جواب بده، الان که تصمیم بگیرید. حالا بعضی از عزیزان خب سابقه بیشتری دارن، اونا رو عذرخواهی میکنم کمتر، ولی عموم چهرهای کلام من شما ها میبینم، الان که ما با نشاط، با تلاش، با حمیت، با غیرت، ان الله غیور یحب الغیور، که تعبیر داریم غیور، با غیرت، با حمیت، البته انسان میتونه این فضاها رو بشکنه، این شبهات رو جواب بده و این فضاها رو به عکس تبدیل کنه. امیدواریم انشاءالله حالی که ابتدای سال و آغاز سال با نشان انشاءالله کار رو کنید با این نگاه، با این دغدغه، و انشاءالله من بارها عرض کردم، عذرخواهی میکنم برای خیلیاتون تکراره، امروزه دوستان اسلام به فقیهان نیاز داره که از یک طرف منضبط، فنی، آشنا به اصول، آشنا به ضوابط فقه، به قول مرحوم امام رضوان الله فقه جواهری، جواهری یعنی همین فقه فنی، مسلط بر افکار، بر ادله، بر آرا، تو دستش باشه، تراث گذشتگان، از اون طرف خب آشنای با حوادث روز، اقتضاعات روز، مسائل روز، حجمه هایی که میشه، شبهاتی که میشه، زمین هایی که باید کار بشه بیشتر از زمین هایی دیگه، که البته بیتونه بعد 20 سال مثل یک، من گاهی وقتا اینطور میگم، ممکنه یه طلبه ای یا استادی خدمت امام زمان نرسه یا یک جمله هم با آقا صحبت نکنه، ولی امام هر روز صبح داشت، یعنی وقتی میبینه بگید تو نور چشم ما هست، و این شدنیست دوستان، این قدرت عینی که با این وقتا صادر شده گفته شده، یعنی نداری که الان اصلا وجود نداره. بله کسی ادعا بکنه باید ازش قبول نکرد، این دوچار توهم شد، اما این تو نیست که ما نداشته باشیم یا نشه، یعنی انسان به یه جایی برسه که امام زمان وقتی نگاه میکنه، امام صادق به هشام چی فرمودن؟ ناصرنا به قلبه و لسانه و یده، امام بگن مرحبا بک، ناصرنا به لسانه که و قلمه که و قدمه که و رعیه که و امثال دار. انشاءالله دستیافتنی هم هست، ولو خیلی بزرگه، آرزوست، ولی دستیافتنی